أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس في مسألة وحدة الوجود ومراسلة بحث جناب محي الدين رضوان الله عليه، که مرحوم علامه اشاره فرمودن که اساس همه مخالفت ها و انحطاط هایی که با جناب محی الدین مسلم وجود دارد، پیش در مسئله توحید داره، و چون ایشون علم توحید رو بلند کردن و حقیقت وحدت شخصی وجود رو تأکید کردن، افرادی با این حقیقت نتونستن کنار بیان، طبیعتا به جناب محی الدین حمله کردن. حالا اشکالاتی که محی الدین گرفته میشه، اشکالاتی است که به عموم علما نظیر اینها وجود داره، به خصوص عالمی که در قرن هفتم وجود داشته باشه، شما در قرن 15 هجری بخواید انتقاد ازش بکنید، کتاباش میشه بمبارون کرد قدم به قدم. شما آثار شیخ صدوق رو بردارید، شیخ طوسی رو بردارید، بزرگان همون مکتب نجف قرن پنجم و ششم و امثال اینها که در متن شیعه هم تربیت شدن و بزرگ شدن، اگر بخوایم الان مورد نقدشون قرار بدیم، خب صفحه به صفحه میشه مطالبشون مورد اعتراض قرار داد. چرا؟ بخواد این هزار سال گذشته علم پیشرفت کرده، اینا بزرگان عصر خودشون بودن، نسبت به دورهای بعدی طبیعی است که خب مطالبشون خیلی مورد انتقاد است و کاستی داره. محی الدین هم همینطور، به خصوص که جناب محی الدین خب در بلاد اهل سنت بزرگ شدن و از سفره رواد اهل بیت علیهم السلام محروم بودن و دسترسی نداشتن، حسابشون و پروندهشون طبیعتا خب متفاوته. ولی این همه عناد و دشمنی با ایشون به خاطر اینکه خب ایشون توی مسائل توحیدی و عرفانی ورود کردن و باب این مسائل رو گشودن. به هر حال توضیح از درنامه از مسئله وحدت شخصی وجود ارائه دادن و با یک زبان ساده تری اون جلسه مطلب عرض شد که خلاصه وحدت وجود به معنای این نیستش که موجودات رو هم انکار بکنیم، بگیم فقط خدا هست و دیگه نه من هستم، نه شما، نه مثلا انسان‌های دیگه، و نه پیامبران و ائمه، و نه بهشت و جهنم، همه هیچ اندر هیچ هست. هیچ عاقل تا بالی همچین حرفی نداده، و نه به این معناست که بخوایم بگیم ما عین خدا هستیم، یعنی مثلا هر کدوم برای خودمون میگه خدای مستقلیم، و نه به این معناست که بگیم خدا مجموع ما کنار هم دیگه است که مثلا یک مفهوم اعتباری باشه، بگیم کل اینا رو کنار هم که اسمش میشه خدا. این هم نیستش، بلکه دقیقاً در وحدت وجود یک خدایی داریم، خدای مستقل از همه موجودات، برتر از همه موجودات. موجودات هم همشون در عالم کثرت با همین تکثرشون در جای خودشون محفوظن، و اینا عین فقر و عین نیازند. فقط تمام صحبت اینه که اینا انقدر فقیرند و انقدر محتاجند و انقدر وابسته که از هیمنه وجودی خداوند متعال خارج نیستند و دومی او حساب نمیشن. لذا کسی اگر از بیرون حساب بکنه و نگاه بکنه، میگه در هستی یک وجود حاکم است، مابقی همه در درون او هزمند، به تعبیر مابقی همه در درون او فانی هستند. بله اگر از درون نگاه بکنیم، میگه ما یکونم نجم و فلاتتن الا و ها رابعه هم، هر سه نفری که فرد کنین چهارمیش خداست، هر پنجتای ششمیش خداست، هر هزارتای هزاره کمیش خداست، او همیشه یکی اضافه بر دیگران، اما دیگرانی وقتی یکی اضافه بر او نیستن. و میفرماد این همون حقیقت آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، که اگر کسی در تفسیرش درست تأمل بکند، میفرماد که اول اوست، آخر هم اوست، ظاهر اوست، باطن هم اوست. نمیفرماید خب ظاهرون خب باطنون، خدا هم ظاهر است هم باطن، میگه اصلا ظاهر اوست. و جهت ادبی وقتی الف لام بر سر خبر در میاد، مفید حصر دیگه، میگه ظاهر خودشه، باطن هم خودشه، اول خودشه، آخر هم جز خودشه. خب این ظاهر خود اوست، باطن هم خود اوست، تنها توجیهش در فضای وحدت شخصی وجوده، ولی از وحدت وجوده که بگیم بیرون، باید آیه رو تعویل کنیم، آیه رو از ظاهر خودش برگردونیم به معنای مجازی. میفهمن این معنا رو با بالمشاهدت و الوجدان هر کسی نمیتونه درک بکنه. یک مقام توحید عالی است که باید مسلمان واقعا به یک پایه‌ای برسه که خدا رو قلبا و سرا واحد بنگرد و چیزی رو شریک او قرار نده. چون هر کسی که وحدت شخصی وجود رو انکار بکنه، در حقیقت برای خدا قابل به شریکه. یعنی میگه خدا یکی، اونم یکی جدای از خدا، این هم شما میگه شریک دیگه. در اصل هستی، بعد وقت در اصل هستی شریک شدن، در اوصاف و امثال هم شریک میشن دیگه. فقط البته مردمان متدینین میگن دو تا شریکن که یکیشون خیلی قوی و بزرگ و یکی ضعیفه، اما شریکن ها این تو عالم برای خودش یه جایی اشغال میکنه که اونجا دیگه خدا حضور نداره و خدا برای خودش جایی اشغال میکنه که مخلوق حضور نداره. عموم افرادی که مسلمان هستن و خلاصه به این مسئله توحید لسانن قائل شدن و قلبا هم تصدیق اجمالی دارن به تعبیر قرآن یعنی ما یومن اکثران به الله الا و هم مشرکون، تش معتقد به شراکت هم و وحدت خداوند رو قبول ندارن، با اینکه به ما هم فرمودن بگو الحمدلله المتوحد فی الامور کلها، هم مختص خداییست که در همه چیز یگان است، نه فقط در خالق بودن یگان است و همه اوصاف در همه جهات چی است یگان است، فرمودن لیسه که مثلی شهی چیزی با خداوند هیچ جنبه اشتراک و مثلیتی نداره. اما خب کسایی وحدت وجود رو قبول ندارن واقعا معتقدن خدا در هزاران جهت مثل داره، خدا علم داره ما هم علم داریم، خدا قدرت داره ما هم قدرت داریم، حیات داره ما هم حیات داریم، هستی داره ما هم هستی داریم. خب همه قد شما گفتید ما هستی داریم اونم هستی داره، ما هم دیگه شدیم مثل هم دیگه، چون میگن مثلیت یعنی چه؟ یعنی اشتراک در یک صفت. فرقی حالا نمیکنه بگیم که هستی او نامتناهی، هستی من محدود، بالاخره در اصل داشتن هستی مثل همیم، در مقدارش با هم دیگه فرق میکنیم. درسته وقتی بگه فرمان لیسه که مثل شی، یعنی در هیچ جهتی با هم دیگه نمیتونن مشترک باشن، لذا نمیتونیم علم و حقیقتا به خدا نسبت بدیم و مخلوق هم نسبت بدیم، هستی رو به اون نسبت بدیم، حقیقتا به اینم حقیقتا نسبت بدیم. این واقعیتی است که انسان اگر بخواد بهش برسه بعد این اشتراک بعد این شرک خارج بشه به مقام توحید دست پیدا کنه، خلاصه باید سالها مجاهده کنه دیگه. اما از جهت علمی حقیقتش مسئله اینقدر پیچیده نیست، به خصوص در زمان ما که خب اینا بحث‌های علمی مفصلی روش شده و بزرگان اینها رو تبیین کردن و لذا الان مسئله وحدت وجود در بین اهل علم اونهایی که تخصص این مباحث رو می‌خونن یه مسئله خیلی رایج و دارج و متداول شده. یه دور زمانی بوده که وقتی بحث وحدت وجود مطرح می‌شد یا انکار می‌کردن یا اونایی که حکیمانه‌تر برخورد می‌کردن می‌گفتن ما نمی‌فهمیم، یه چیزیه که عقل انسان بهش راه نداره. اما الان نمیگن عقل انسان بهش راه نداره، الان میگن که از جهت استدلال‌های عقلی هم مسلماً چاره‌ای غیر از التزام به وحدت وجود نیستش و براهین عقلی ما رو به خدای نامتناهی میرسونه که خدای نامتناهی در مقابلش دومی یا قابل فرض نیست، یه غیرتش غیر در جهان نگذاشت، بالاخره نمیشه در کنار او در اون مقام اطلاق و عدم تناهیش یه دوی فرض کرد که اون دو بیرونش باشه، چون اگه بیرونش باشه دیگه اون نامتناهی نخواهد شد، هر دو و سه و چهاری که فرض میکنی باید در درون او فرض بکنی. بعد از الله فرمای خب اینجا وقتی بحث به اینجا میرسه کسانی که توحید رو شهود کردن اگر که لب باز بکنن و حرف بزنن، مردم عادی چون نمیفهمن اینا رو که تصوری از مفاهیم مجرد ندارن و همه چیز رو در قالب امور مادی میبینن، دو تا چیز مادی اگه گفتیم که این دو تا نیستن یکی ان، مردم میگن پس لابد یکیشون اصلا نابود شده فقط یکی مونده، یا این یکی با اون یکی متحد شده، میگن پس شما اگه میگه فقط خدا هستش یا ما کلا نابودیم که این پس دیگه بهشت و جهنم رفت زیر سوال و پیغمبرا رفتن زیر سوال، یا ما با خدا یکی هستیم که پس ما شدیم خدا بودن شد کفر. میگن بابا این نسبت این دو تا با هم دیگه نسبت مثل دو تا کتاب با هم دیگه نیستش که، نسبت یک حقیقت مجرد است با یک حقیقت چی مادی، چون حقیقت مجرد تصور نمیکنن نمیتونم دو تا چیزی فرق کنن که یکیشون تو دل اون یکی باشه و دومی اون یکی محسوب نشه، ولی دو فوری میگن که خلاصه شما این وسط یا ماها رو کنن انکار کردی یا اینکه مثلا ادعای خدایی به ما نسبت دادی، یا گاهی مواقعی که از اشکالاتی که مطرح میکنن اینه که میگن که شما با این کار که کردی آمدی بدیها رو به خدا نسبت دادی، گفتی که مثلا خدا هم تو مثلا چی دستش در حیطه، بخشید فرعون هم در حیطه مثلا خدا قرار داده، مثلا شیطان هم در حیطه قدرت و اراده و علم و مثلا خدا قرار داده، مثلا قاسمین خلافت هم مثلا اینا هم فانی در وجود خدا هستن، میگن مثلا شما وقتی زشتی ها و بدی ها رو به خدا نسبت دادی، یا فوراً میان سراغ مثلا قاصورات و مثلا این حرفا، میگن مثلا زباله ها و نمیدونم فضولات که از بدن انسان خارج میشه اینا هم مثلا چی هستن، خدا همراه با این هاست، خدا با این هاست. یه طوری هم میگن که خودم مثلا انگاره بترسه، مثلا احساس کنه الان داره جسارتی صورت میگیره، جوابش دیگه بالاخره اگر والا امیرالمومنین امیر المومنین هم فرمودن مثلا داخلان فی کل شیئن لا که دخول شیئن فی شیئن، اگه خدا در همه چیز هست، اگه فرموده ملأت الاشیاء و باینت الاشیاء، اگه خدا بر همه چیز را پر کرده، اگه اینه خب خدا باید ملتزم بشه که همین فضولات در بدن انسان خارج میشن، در همه اینا هم حضور داره، در فرعون و شیطان و همه ظالمین عالم هم خدا چی هستش حضور داره. اگه انه به کل شیء محیط، خدا باید بر این فضولات بدن انسان هم چی داشته باشه؟ احاطه داشته باشه. عمده کلام این است که ما بفهمیم که این احاطه داشتن از عظمت اون محیط چیزی کم نمیکنه، اون محیط در عظمت و بزرگی خودش هست و پایدار و ثابته. اگر به اینجا هم احاطه داره، این صفت کمالشه که همه جا هست، در عالم ذات خودش که هست، در همه موجودات هم حضور داره، اینجا هم حضور داره. نه اینکه بیاد اینجا خلاصه بشه در این فضولاتی که از بدن انسان خارج شده و شما بگیم پس این آلوده شد. دقیقا مثل مثال نفس که جلسه قبلی بحث کردیم که نفس به همه ادراکات خودش احاطه داره. حالا شما اگر در این احاطه به همه ادراکاتتون مثلا تصور شیطان هم کرده، شما آلوده میشین؟ شما که آلوده نمیشین که. به قول جناب عطار دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. در این اینکه با همه اینا حضور دارند و همراهی دارند، ولی در کمال عز خودش هم چه غرقه، از عزت خودش خارج نمیشه. شما هرچی هم تصور مثلا فضولات که از بدن خارج میشه رو بکنید، مقام نفس شما و حقیقت شما آلوده نمیشه، بلکه احاطه پیدا میکنه. آلوده شدن مال رابطه دوتا جسم با هم دیگه است که یکیشون موقعی تماس پیدا میکنه یا یکیشون میره در مثلا اون یکی مثلا حل میشه مثلا فرض کنه. اما رابطه احاطه یه شی از کمال عظمتش به چیزهای دیگر احاطه پیدا میکنه و این احاطه پیدا کردنش موجب کوچیک شدن اینو، خرد شدن اینو، محدود شدن این چیه نخواهد بود دیگه. اونها رو چیز نمیکنه، محدود نمیکنه. به هر حال میگن این خلط عالم تکوین و تشریعه. یه تعبیر دیگه، عالم تشریع مال چی است؟ عالم تشریع مال مقام قانون گذاری است. تشریع یعنی قانون گذاری. قانون گذاری تابع آثار جزئی اشیاست. مثلا شرع مقدس میفرماید این فضولات که از بدن خارج میشه، ارتباط با اینا برای انسان ضرر داره، درسته؟ و چون ارتباط با اینا برای انسان ضرر داره، حکم کرده که اینها نجس هستن، سعی کن تو دست و بالتون نیان، فاصله بگیر ازشون، یه موقع اگه تماس برقرار کردی برو بشور. خب این مربوط به عالم چیه؟ تشریعه، یعنی مربوط به رابطه او با من در عالم چی؟ در عالم جزئیات. که طبیعتاً قانون هم چون برای من انسانه، آثار اشیاء رو نسبت به من انسان دارن میسنجن و قانون قرار میدن. به همین منوال فرموده خونم مثلا ارتباط باش ضرر داره، یعنی تو دست و بالت باشه مفاسد داره، لذا اسم گشتن نجس. به همین منوال فرمودن سگم بخواد تو دست و بال شما باشه ضرر داره، ارتباط تو با سگ چیکار کن؟ محدود بکن. خب این عالم قانون گذاریه. ولی مثلا شارط نیاز به قانون گذاری برای گرگ نیست، چون اصلا آدم خود به خود با گرگ ارتباط برقرار نمیکنن. نه اینکه مثلا سگا خیلی پلیدن، نجسن، گرگا مثلا حیوانات خوبی هستن، نه، گرگا اصلا نیاز به قانون گذاری ندارن، چون که طرفشون نمیدن. سگا یه حیواناتی هستن که اگه قانون جلوی ارتباط انسان رو با اونها نگیره، میان تو دست و بال آدم و کم کم مثل این فضایی که توی بعضی کشورها هستش، شب هم تو رخت خواب آدم ها میخوابن و بغلشون میکنن و میبوسنشون. خب ضرر داره، چون ضرر داره فرموده ارتباط رو با اینا چیکار کن؟ محدود بکن دیگه، درسته؟ خب این مال عالم قانون گذاری. اما از عالم قانون گذاری که بیایم بیرون، این سگ آیا فی نفسهی یک موجود پلیدیست جدا از تأثیری که بر من انسان داره؟ یا خون مثلا فی نفسه یک موجود پلیدیست؟ یا حتی هم فضولاتی که از بدن میاد بیرون؟ واقعیتش اینه که اونا وقتی تنهایی خودشون رو نگاه میکنید، میبینید نه، موجودات پلیدی نیستن که سر تا سرشون همشون نمایانگر علم و حیات و قدرت الهی هستن. یعنی هم فضولاتی که از بدن میاد بیرون وقتی میذارن زیر میکروسکوپ، یک دنیای عظمت خدا رو نشون میده. انواع باکتری ها و مواد دیگه هست و رفت آمد هایی که اونجا داره انجام میشه، موجودات زنده که در حرکت هستن و در رشد هستن و خودش برای خودش یک برهان نظمه. یعنی کسی به اون نگاه بکنه، عظمت خدا رو از همون فضولاتی که از بدن خارج شده میتونه کشف بکنه و یک عالم است برای خودش. فی نفسهی که بد و پست و قبیح و امثال اینها چیه؟ نیستش. اگر بهش میگیم قبیح، نسبت به تأثیری که بر سعادت انسان داره بهش میگیم قبیح. ولی خودش در ظرف خودش یک موجود خیلی هم شریفی اتفاقا، گرچه شرافت رو وقتی نسبی مقایسه میکنیم نسبت به یک موجود دیگه میشه پایین تر، میشه سطح پایین، ولی فی نفسه که همش دریای علم و قدرت و حیات خدا رو داره نشون میده. سگش هم همینجوری از خونش هم همینجوری هستش. این که آدم بیاد یه چیزایی رو که در متن واقع همشون مظهر خدا هستن، آیات و نشانهای خدا هستن، با یک تعابیر مثلا اینجوری به کار ببره که بعد توی بحث خلاصه هیجان ایجاد بکنه، این روش بحث، روش بحث منطقی و صحیح نیستش. درسته؟ یعنی یک چیزایی میگن که طبع آدم ازش بدش میاد، مثل حالا مردار و خون و نمیدونم چی، بعد میگن یعنی خدا اینجا هم حضور داره. خب بله، اگر معنی احاطه باشه خدا اینجا هم حضور داره. اینا آیات و نشانهای خدا هستن، میگن بله، نه همشون آیات و نشانهای خدا هستن. اینا از خودشون هیچ استقلالی ندارن، ذره ذره شون همشون آینه اسماء و صفاتش الهی هستن. در عین اینکه مقام عظمت الهی هیچ وقت شکسته نمیشه و خدا در کمال عز خودش مستغرق است، به اینجا هم احاطه داره. پس در حقیقت حالا تو این چند صفحه که داریم میخونیم دو تا جواب بیان میشه. یه جواب این است که اولا اینها اصلا بد نیستن چون شما فکر میکنید. اینا به حسب نظام عالم تشریع و تأثیرش روی سیر انسان اسمشون میشه بد، ولی فی نفسی اصلا بد نیستن، اینا مثل بقیه موجودات عالم هستن. دومی که اصلا برفرد بد باشن، احاطه خدا به یه چیزی که بد است موجب بد بودن خدا نمیشه، نقصی برای خدا نخواهد بود، اون در از عظمت خودش ساقط نمیشه. به هر حال وقتی که این فضای عالم تکوین، یعنی نظام عالم خلقت و هست و نیست ها رو آدم با نظام عالم تشریع، یعنی تاثیرگذاری چیزی بر انسان و قانونی که بر اساس او تصویب میشه، انسان وقتی نتونه را هم دیگه تفکیک بکنه، اسم اونا رو میذاره موجودات چی؟ پلید. درسته، ما ممکن پلیدیش نیستیم، ما میخوام بگیم پلیدی مفهومش از مفهوم نسبی است. والله خود ابلیس لعنت الله علیه هم اگر انسان جنبه تاثیرش رو روی انسان ها نگاه نکنه، خودش فی نفسه یک موجودی است و جنبه های علم و حیات و قدرت و اسماء الهی رو داره نشون میده، ولی علم و حیات و قدرت الهی رو یه طوری نشون میده که من انسان اگه بخوام به اون اینطوری نگاه کنم، من فریفته میشم، وجود غفلت من میشه. رضا فرمودن من سراغ او نرم، من با او ارتباط نداشته باشم، من او رو طردش بکنم. اما اینکه برای من ضرر داره دلیل نمیشه که او آینه خداوند متعال نباشه، دلیلش که او مستقل از خدا باشه، اونم مرآت الهی است، آینه از صفات الهی است و اونم در اوج بندگی و خلاصه فقر به خداوند به سر میبره و هرچی داره از خدا داره و چیزی غیر از اسماء و صفات الهی در وجودش خلاصه نمیشه پیدا کرد، هیچ استقرار اونجا نمیشه رصد کرد. بعد از الله میفرمان که جالبه که خود محی الدین هم که این مسئله وحدت شخصی رو بیان فرموده، تو هم مقدمه فتوحات کلام حضرت امام سجاد علیه السلام رو آورده که حضرت اشعاری دارن، اونجا میفرمان که چه بسیار حقایق علمی که خلاصه اگر من اینا رو آشکار بکنم به من میگن تو بت پرستی و یه عده از مسلمانان خون من رو حلال میشمارن، کسانی که بدترین کارهای خودشون رو خوب میبینن. جناب محی الدین میگه که این عیبویات ناظر است به اسرار توحیدی و وقتی امام سجاد حق را داشتن بگن و اگه میگفتن متهم به بت پرستی میشدن، خب معلومه منم باید کتمان بکنم، حتی خوشی خیلی کتمانم نفرمودم بر علتی، یا شاید یه آلمه کتمان کردن قدرش سرریز شده دیگه، نمیدونم حالا هرچه بوده، ولی به هر حال خیلی حقایق آشکار و بیپرده بیان کردن دیگه. حالا این اشعار امام سجاد علیه السلام و بعضی گفتن که اینکه حضرت میفهمن چه بسیار حقایقی که من باید کتمان بکنم و الا خون منو میریزن، اینا نادر است. مسئله مثلا خلافت امیرالمومنین علیه السلام و ولایت اون حضرت، ولی خب به حسب ظاهر اشعار اینطور نیست، چون این مسئله ولایت حضرت مطرح بکنیم اولا کسی نمیگه تو بت پرستی، این رفت بت پرست نه، بت پرستی نادر مسئله توحیده، دوم کسی خون کسی رو حلال نمیدونه. در طول تاریخ معمولا اینطور بوده که کسانی که قائل به ولایت امیرالمومنین علیه السلام بودن رو کسی خون اینها رو حلال نمیشمرد، اینا جز مسلمان ها میشمردن، مسلمانان منحرف. چرا؟ گهگاهی بوده که حالا یه مقداری قضیه حرارت پیدا میکرد و روی تعصبات و امثال اینا آمدن شیعیان رو کشتن، اما اینکه مثلا فتوای رسمی بدن به اینکه شیعیان مثلا کافر هستن و امثال اینها، کسی به خاطر ولایت امیرالمومنین حکم به کفر نمیداده. اون جایی هم که شیعه کشی میکردن معمولا به بهانه این بوده که شیعیان قائل به غلو و یا تارک عبادت هن مثلا امثال اینا به بهانه قلوب و امثال اینا میکشنن، و الا یک فقیه اهل سنتی بیاد رسما اعلام کنه که هر کسی قائل باشه حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه وصی پیامبر هستن مثلا کافر هست، این همجوری متعارف نبوده، به خصوص در عصر امام سجاد علیه السلام که مثلا فتاوای اون دوره و اینا رو میشناسیم، همچین چیزی درش وجود نداره. علالقادر پس این مسائل نادر مسائل توحیدی بوده که حضرت کتمان میفرمودن دیگه، و معلوم میشه یک حقایق بوده که اگر که خلاصه بیان میشده مردم توانایی فهمیدنش رو نداشتن. چه کسانی که به تعبیر حضرت بدترین کاری رو که انجام دادن نیکو میبینن، اون بدترین کارشون چیه؟ از بدترین کارشون عبارت از همین عقیده شرک‌آلودی که دارن که در همه اعمالشون وقتی که دقت میکنین میبینیم موجودات و خلایق رو شریک خدا میدونن، و راستش بالاتر از همه که اون بزنگاه اصلی بحث هست که خودشون رو شریک خدا میدونن. و آدم خیلی موقع با مخالفین حضرت وجود که بحث میکنن تو گفتگوها وقتی پیش میریم این مسئله رو بارها یعنی تجربه کردم، آدم میبینه تهش گیر نفسانیست، گیر علمی نیست، خیلی که بحث میره جلو میگه یعنی من که این کارها رو میکنم من از خودم استقلال ندارم، درسته؟ یعنی شما میخوایی که من هیچی ندارم، من هیچ علمی، من هیچ حیاتی، من هیچ قدرتی، من هیچ امتیازی، یعنی من هیچ صفر صفر صفر. میگه نه نمیشه، من که حالا معمولا بس نه که در اهل علم اصلا میگن نه من وجدان میکنم که این کمالات رو دارم. پس نمیشه که بگیم مثلا کلن همه چیز صفر 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 اصلا. این انانیته و این استقلالی که برای خودشون معتقدن سبب میشه که تو حریم وحدت نتونن از علمی هم راه پیدا کنن. ولی بحث دو تا چهار تا میریم جلو، میگم این برهان خدا نامتناهی است، برهان که هر نامتناهی در مقابل خودش غیری واقعی نمیگذاره. پس معلوم میشه که چیه؟ معلوم میشه که موجودات در مقابل خدا نمیتونن استقلال داشته باشن، درسته؟ برهان دیگه حالا تصورش هم نمیتونی بکنی، مجبور هستی که بالاخره بپذیریش دیگه گرشه. ولی معمولا تا به اینجا میرسه لدا بحث وحدت وجود رو زود گره میزنن به بحث جبر و اختیار رو، فکر میکنن وحدت وجود مستلزم جبر است و اونجا دیگه احساس میکنن داره اون استقلالشون از بین میره، یعنی حج به جا میارن به تعبیر حضرت علامه، جهاد میکنن، نماز میخونن، کارهای خوب انجام میدن، آدمهای خوبی هن حقیقتش، ولی که همه اینها رو به خودشون نسبت میدن مستقلن، میگه من بودم اینطور کردم، من بودم اونطور کردم، خودشون رو کانون فعل و عمل و اختیار استقلالی میپندارن و نمیتونن دیگه اون انانیت و منیت رو کنار بگذارن دیگه. لذا خیلی هم که میخوان موحد باشن مثلا یک نماز شبی که میخونن میگن بر الحمدلله خدا توفیق داد، مثلا سلامت جسمانی داد، مثلا بدن سالم داد، توفیق داد شب و زود خوابیدم، این حرفا الحمدلله بر همه توفیقات خدا، من شب بیدار شدم نماز شب خوندم. آخرش دیگه آخرش رو به خودشون نسبت میدن، نمیگه خودمون بیدار شدنم فعل خدا بود که در وجود من زور پیدا کردش و من در برابر خدا یک سر سوزنم نمیتونم ادعایی داشته باشم، همش اول تا آخرش لطف خدا بود. میگه نه، یه بخشش لطف خدا بود، تیک آخرش دیگه کار من بود دیگه. ولی اگه بخوای بگی همش لطف خدا بود واسه من مثلا چیزی باقی نمونه، بعد منی که نماز شب خوندم بعد اون کسی که نماز شب نخونده شب تا صبح رو فسوق و فحشا و شرب خمر گذرونده ما هم دیگه یکی بشیم دیگه، درسته؟ این دیگه زیر بار نمیره نفسش، اینجا نمیتونه قبول بکنه، میگه بالاخره من زحمت کشیدم، من تلاش کردم، نمیتونه بگه این تلاشم از خدا بودش، مجبور شد یه نقطه استقلالی فرض کنه. میگه بله، حالا به قول آقای 95 درصدش یا 99 درصد از خداست، یه درصد آخر مال خودمه دیگه، درسته؟ یعنی خودشو بالاخره چیز میدونه، منشأ استقلالی میدونه توی جزئی از کار. خب اینطوری باشه آدم چون نفسش دیره بار نمیخواد بره و نمیتونه هضمش بکنه، طبیعتاً خب هر جمع استدلال بیارین استدلالات دل طرف نمیشینه دیگه و نفس پس میزنه. نوعاً هم بحثا همینطوری هستش، یعنی نوعاً هم بحثا رو وقت دنبال میکنیم حالا افراد یک مشکلشون در بحث وحدت وجوده که تجرد تصور نمیکنن، همه چی مادی میفهمن، ولی خب باید برن از بحث تجرد نفس شروع کنن و تجرد نفس رو حل بکنن تا این بحث حل بشه. دومی که این حس انانیت و استقلال اجازه اعتراف کردن به انسان خلاصه نمیده، مثلا این که حتی فهمونن بدترین چیزی رو که انجام میدن نیکو میشمرن، مرمو الان فهمونن یعنی همین کارهای خیلی انجام میدن، کارها خیرشون خیره، ولی از یه زاویه نگاه کنی بدترین کارشون با این کارها دارن استقلال و انانیت خودشون رو تثبیت میکنن. خلاصه کلام میگه معمولا تو این مسائل گیر افراد گیر نفسانیه، نه گیر خلاصه علمی، گرچه خلاصه در قالب های علمی خودشو ظهور و بروز میده. لذا نقل میکنن که مثلا مرحوم ملا علی نوری رضوان الله علیه تو اصفهان برخی از بزرگان اهل علم تقاضا کردن شما بیا برای ما مثلا از این مباحث بگو، ایشون قبول نمیکردن. بعد برخی از طلاب مقتدی رو قبول میکردن و مثلا درس میدادن، اعتراض کردن که آقا مثلا این بزرگان اهل علم شما قبول نمیکنین، اینا رو قبول میکنین. ایشون فرمودن اینا هنوز قلبشون صافتر، حقیقت رو راحت‌تر میپذیرن. اونها با یک مطالب غلطی سالها اونس گرفتن، چون اینطور هستش نمیتونن حقیقت رو قبول بکنن. یعنی نفسی که اون جنبه انانیت و استقلال پیش دیگه جا گرفته، به این راحتی ها توی بحث علمی همراهی نمی کنه دیگه. هر جمع شما صغرا و کبرا رو میچینید، نتیجه که مثلا نتیجه رو انکار میکنه دیگه. به هر حال عرض کنم این ریشه بحثا معمولا دو تا شده، یا تجرد رو تصور نمی کنن، یا اون جنبه استقلال درونی برایشون قابل خلاصه رها کردن نیست و تهش میگن من وجدان استقلال میکنم، وجدان استقلال میکنم. برای این پاسخی که ما اینجا دادیم، مرحوم قادری الله شوشتری در مجلس المؤمنین پاسخهای دیگری دادن، از جمله اینکه خب از جناب میرشد شریف نقل کردن که مسئله بحث شخصی وجود یک مسئله است که از مرتبه عقل برتره و قوای عقلی نمیتونه اینو درک بکنه، با مشاهدات کشفی باید اینو درک کرد. ببینید این نکته مد نظر باشه، اینا نمیگن عقل وجود چیز ضد عقله، میگن ما نمیفهمیمش، درسته از عقل برتر است، نه اینکه خلاف عقله، یعنی چیزی موافق عقله. و این قضاوت راستش منصفانه است، یعنی کسی اگر عاقل هم باشه راستش وحدت وجود رو نفهمه، باید بگه چیزی که ما نمیفهمیم، نه دیگه غلطه، چون میدونه کسایی به وحدت وجود معتقد شدن که همشون از جهات علمی همه این مراتب علمی رو که افراد متعارف علما دارن رو داشتن، بالاترش هم دارن، تو مسائل معنوی هم ده ها و صدها برابر بیشترش دارن. خب یه آدم عاقل که نمیاد بگه مثلا در زمان ما، یا بگه مثلا علامه طباطبایی یه حرف واضح البطلان گفتن، مثلا حرف واضح البطلان که علامه طباطبایی نمیشه اسم بگه، یک آدم تو کوچه آدم ببینی حرف بزنه میگه حرفش واضح البطلان. وحدت وجود اینجوری که مخالفین عرفان مطرح میکنن، یه حرفی که مثلا معروف و روشن است که غلطه، این که مثلا نباشم هر عاقل میفهمه غلطه، این که من خدا باشم آدم میفهمه غلطه. هر وقت آدم کلام یک بزرگی رو شنید و دید یه تفسیر تو ذهنش میاد که این تفسیر واضح البطلانه، به قول اینا بدیهی البطلانه، بعد بفهمه که حرف اون بزرگ رو نفهمیده. بعد اگه دید یکی دو تا پنج تا ده تا صد تا آدمایی که همشون تو تهذیب و نفس در درجات عالی هستن، درس های طلبه گیرن، منزه بقیه بلکه بیشتر و بیشتر خوندن، دارن یه حرفی میزنن، بعد بفهم خسروش میگن ما نمیفهمیم دیگه، اگه خرشتون بخواد بیاد پایین باید بگه ما تو این حوزه دخالت فضولی نمیکنه. درسته این کاری که میرشد شریف با همه اون عظمت علمی که در همه علوم اسلامی زمان خودش مجتهد بوده انجام داده، گفت آقا اینا چیزی میگن که ما متوجه چیه نمیشیم. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه توی همین شرح عروه‌شون وقتی بحث وحدت وجود مطرح میشه، میگن خب ظاهر کلماتشون که اینجوری اونجوریه، ولی این بزرگان که این حرفا رو میزنن شرحشون عجله که همچین مقصودی داشته باشن، پس لو چیزی میگن که ما متوجه نمیشیم. اینو میگن انسان منصف متقی درست کار. اما که میگم بگیم نه اینا یه چیزی میگن که ما میفهمیم که این واضح البطلان است، مثلا فرض کنیم یه چیزی میگن که ما میفهمیم که خلاف ضروریات دین است، مثلا آره اینا بت پرستی رو معتقدن، اینا نمیدونم گوساله پرستی معتقدن، اینا مثلا این معلومه که این آدم جدا از اینکه حالا سواد فلسفه و عرفان و اینجور حرفا نداره، جدا از اینکه اهل شهود باطنی نیست، موازین ابتدایی یه قضاوت عقلی رو هم مراعات نمیکنه دیگه. والله حد اقلش که باید بگو با اونا سواد ما رو که دارن اضافه شن که دارن احتمالا نیچه که میگن که ما متوجه چیه نمیشیم دیگه. بگذاریم بعد جناب مرحوم قاضی نورالله رضوان الله علیه، قاضی نورالله جدا از این که حالا در عرفان و اینجور مسائل در یک سطح خیلی عالی هستن، در دفاع از تشیع هم که دیگه آثارشون زبان زده است و در راه همین دفاع از تشیع هم شهید شدن دیگه و گاهی ازشون به عنوان شهید سالس یاد میکنن. ایشون اونجا فرمودن که اینکه شیخ علاءالدوله خطاب محی الدین گفتن که جناب محی الدین اگه کسی به شما بگه فضله شما عین وجود شماست، شما غضب میکنید، بعد چطور در مورد خدا میگه که مخلوقات خدا عین خدا هستن؟ مرحوم قادری الله فرمودن حالا چیزی شبیه همین تعابیری که ما عرض کردیم که فرمودن بابا اونجا همراهی خداوند متعال با مخلوقات مثل همراهی دو تا جسم با هم دیگه نیست که یه چیزی بخواد مثلا معیت با فضل داشته باشه، آلوده باشه، که حقیقت وجود و هستی با ماهیات همراه است بدون اینکه ماهیات چیکار کنن اون حقیقت وجود رو آلوده بکنن. و این تعبیر شما صحیح نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمان که حرف علاءالدوله اصلا حرف برهانی نیستش، که یعنی که شما بحث علمی و تخصصی رو میخوای مطرح کنی بعد بگی مثلا برگردی به طرف ای که اگر یک کسی به شما بگه که فضل شما مثلا عین شما هست شما ناراحت نمیشی، درسته؟ پس خدا و مخلوقات اینطور. خب این پس شما فقط تشبیهه، به زبان منطقی یک تمثیله بلکه یک مغالطه است و اصلا جان از بحث علمی رو بگیم. و مرحوم علامه فرمان اگر که اینجوری بگه خب ما هم یه جواب میدیم از جواب خوش جواب جدلی، مثلا میگیم شما که میگی فضل انسان با انسان عینیت دارد یا ندارد، اگه معلومه که با روح انسان عینیت داشته باشه که این قیاس مع الفارق، چون فضلی که از روح نشأت نگرفته. اگه میخوام بگیم با بدن انسان عینیت داره، بله ما میگیم مثلا عینیت داره. چطور عینیت داره؟ یاد همین فضل انسان میگن توی آزمایشگاه تمام مثلا ذرائع بدن انسان رو ازش کشف میکنن و به دست میارن، پس معلومه عین بدن دیگه که داره اون رو نشون میده دیگه. و این فضلی که از انسان خارج میشه مثل مثلا اجزای بدن، مثل تیکه گوشت بدن، مثل کبد بدن، مثل نمیدونم تحال بدن، که از تجزیه و تحلیل اون میشه خصوصیات بدن رو کشف کرد. خلاصه قرار جواب جدلی بدیم، جواب جدلیش هم اینه که بله این عین اونه، اصلا ناراحت نمیشیم اگه کسی بگه فضل ما عین بدن ما هستش. اما بحث برهانی است، جواب برهانیش همونه که عرض کردیم که رابطه محیط و محاط است و هیچ وقت اون خصوصیات محاط چیزی که مورد احاطه قرار گرفته به اون حقیقت محیط سرایت نمی کنه. از اینجا به مناسبت صحبت از مرحوم شیخ محمد علی کرمانشاهی بهبهانی میشه. مرحوم محمد علی کرمانشاهی خب پسر مرحوم وحید بهبهانی هم. وحید بهبهانی همون فقیه بزرگواری هستن که دیگه مجاهده های ایشون سبب شد اخبارگری تقریبا ور بیفته و تعطیل بشه. آقا محمد علی فرزندشون از فقهای خیلی بزرگ است و بعضی که معتقدن از خود مرحوم وحید هم ایشون عالمتر و قویتر بوده و واقعا در اطلاع در فقه کم نظیره، نه فقط به فقه شیعه بلکه به فقه اهل سنت هم بعضی ها گفتن که از خود اهل سنتشون مسلط تر بوده. یک کتابی دارن مثل مقام الفضل و اکمال کرس و پاسخهای ایشونه، اونجا وقتی آدم اینو میخونه کاملا معلومه که خب چه احاطه و چه تسلط ایشون به دانش فقه داشتن و فروعات فقهی و گاهی هم بحثای مثلا تاریخی و همثال این حرفا. ولی که از اون علمای هستن که خداوند متعال خلاصه برکتی در کارشون قرار نداده به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شدن، چون ما بعد از علما داریم که از جهت علمی گاهی حقیقتش درجه دو هم مثلا درجه یک نیستن، ولی نامشون در تاریخ جاودانه شد و مونده و همیشه از علومشون همه استفاده میکنن. بعضی هم هستن حالا به حکمت‌های مختلف از جمله به خاطر اشتباهات عملی که انجام میدن خداوند برکت از اینا میبره و اصلا در تاریخ محو میشن دیگه. یا آدمی که از خود وحید بهبهانی هم بعداً معتقدن افضل بوده و اعلم بوده، ما اصلا کسی در حوزه‌شون نمیشناسه که اصلا آقا محمد علی کرمانشاهی کیه. بعد آثار ایشون داره، آثارشون هم منتشر حقیقتش نشده و خیلی در دسترس قرار نگرفته، اینجوری که مثلا باشه بین دست علما و فضلا بگردن و استفاده کنن و امثال این حرفا. و ایشون در کرمانشاه هم که مدفون شدن مقبره‌ای دارن، ولی خب مرحوم آقای دوانی که خودشون هم حالا از همسرشون اگه اشتباه نکنم از نوادگان خاندان آل آقا هستن، آل آقا به خاندان مرحوم وحید بهبهانی میگن، همش اونجا گلایه میکنن که این مزار مرحوم آقا مدلی و اینها همیشه مخروبه است و کسی سراغش نمیره، درش بسته است و ولی از اون طرف مزار این صوفیه که آقا مدلی کشتنشون کردن برسیم به داستانشون همیشه آباد است و پر رونق و میرن و میان و چرا اینطوری است. و حالا این اواخر بالاخره مزارشون یک رسیدگی شده، ولی خب کسی خیلی اونجا استقبالی نمی‌کنه یادش، چون خب خبری نیستش، نه حاجتی میرن، نه دستی از کسی میگیرن، نه این اون جهات معنوی اون نورانیت‌ها و طهارت‌ها حقیقتش خب ظهور و ورودی در اون مزار و مرقد نداره دیگه. طبیعتاً خب مردم هم که به زیارت میرن و میان معمولا به خاطر همین آثار ظاهریش میرن دیگه، خیلی کاری نداره که این تاریخچه این طرف کی بود و کوه علم بوده یا نبوده دیگه، مورد استقبال خیلی قرار نمیگرفته. و بعد از انقلاب به تأکیدات امثال مرحوم آقای دوانی و اینا یه اتفاقاتی افتاد و یه در اون سر سامان گرفته. به هر حال ایشون توی مقام الفضل که کتابی هستش که حالا اونو در اواسط عمر نوشتن، اونجا به این بحث که میرسن مطلب محی الدین رو قبول نمی کنن و بعد شروع می کنن اعتراضات شدید و لحنی به جناب محی الدین که مرحوم علامه فهمان باید خودشان در مواقف آینده از عهده پاسخ محی الدین برآیند و به مناسبت عرفا هم انتقاد می کنن. البته مقام الفضل باز هم رو هم رفته در مجموع توش یک فضای انصاف و این حرفا هست، اما بعد از ایشون دعواشون میشه با جناب سید معصوم علی شاه و مظفر علی شاه و کوثر علی شاه و مجذوب علی شاه و بزرگان طریقه نعمت اللهیه دیگه. تو اون دعوا ایشون حالا علامه نقل و الله عالم یکی مشهور در تاریخ حکم قتل اینها رو صادر میکنن و آقا سید معصوم علی شاه رو که اینجوری که معروف هستش بودن خدا میداند توی خمره کیسه چیزی میکنن و میدادن در رودخانه ایشونو غرق میکنن دیگه. و حالا اینجوری که دو تاریخ آوردن نمیدونم یکی دو سال بعد خانواده آقا معدلی داشتن سفر میکردن 17 تاشون تو همون رودخانه غرق میشن و از دنیا میرن دیگه. و بعدش اینا مظفر علی شاه رو هم علامه نقل حکم قتلشون هم صادر میکنن، ایشون هم حالا دارن مسموم میکنن یا به کیفیت دیگه، ایشون هم که از دنیا میرن. جناب نورعلی شاه که خب از ایران فرار میکنه میره عراق و دیگه دارن دست آقا معدلی بهشون نمیرسه و یه درویش دیگه هم که ناشناس هستش کنم معلومه آقای انصاری اسمشون بودلا نام بردن، این هم میکشن. حالا کسی دیگه هم ایشون یه همچین برخورد انجام میده یا نه نمیدونم حقیقتش. به هر حال ایشون در کرمانشاه که بودن خیلی عزت و احترام خاصی داشتن و تفنگداران مفصلی داشتن و یک مجلس خیلی پر عزت و احترامی داشتن. به هر حال بعد از این ماجرا اصلا آقا محمد علی کرمانشاهی کلا زیر و رو میشه، اصلا میشه یک آدم جدید، یعنی اون آدم عالم محقق و امثال اینا سر این ماجرا یک کتابی می‌نویسن به اسم خیراتیه در نقد صوفیه. آقا محمد علی توی خیراتیه که آدم نگاه میکنه آدم فکر میکنه یک طلبه مبتدی کتاب نوشته، اصلا دیگه نه اثری از اون علم هست نه اثری از خلاصه صداقت نه اثری از تقوا، راست و چپ دروغ میگه، دروغهای عجیب و غریب، نسبتهایی که یقینا غلط هستش و جسارتهای عجیب و غریب، یعنی کار میگشه به اینکه مثلا معلوم ملا صدرا هم مثلا بدگوییهای خیلی زشت حتی مثلا اهانت تمسخر که مثلا معلوم ملا صدرا اهل شیر آدم خوبش میگن ملا صدرا شیرازی مثلا ایشون برای تمسخر معلوم ملا صدرا مثلا میگه ملا صدرا فسفی که حالا شما بخورین فسفی مثلا فرق نه تو زبان عربی جسارت مثلا بادی از معده خارج میشه اگه صدا داشته باشه عرب بهش میگه زرته، اگه صدا داشته باشه میگن فسره. درسته ایشون مثلا خوان ملا صدر اسم ببرن میگن ملا صدر فسوی مثلا، اون ایشون اهل فسان بوده به ملا صدر بهش میشه گفت مثلا فسوی که اهل فسا بوده، ولی برای تمسخر ایشون شما این تعبیر خود فارسی بگین خیلی بی ادب مثلا من روح نمیشه اصلا تلفظ بکنم که ترجمه فسره در فارسی مثلا میشه چی و فسوی یعنی مثلا چی. مرحوم ملا صدر رو اینجوری نام بردن و مرحوم فیض مثلا مسخره کردن و اصلا کلا یک انسان جدیدی میشه دیگه. نقل قولایی که یقینا دروغه عبارات کتابا رو بعدن ایشون میاره قشنگ کم و زیاد میکنه، کسا آدم شک میکنه اینو واقعا آقا معدلی نوشته یا مثلا کسی شیطنت کرده نوشته به اسم ایشون، ولی خب معاصرین همشون میگن که ایشون خود ایشون نوشته دیگه. و با این کتاب مطالب به واسط معصوم علی شاه نسبت میده به این مظفر علی شاه میفرسته دربار و خلاصه میگه آقا حکم قتل اینا مسترد است به این عقاید فاسده که این عقاید فاسده فقط مال اینا هم نیست مال کل صوفیه است و خلاصه یک جریان در مقابل صوفیه خلاصه رقم میزن که دیگه نه بخشای عجیب تاریخه که چی میشه یک عالمی با اون عظمت که جواب خیلی از این حرفا رو تازه خودش تو مقام الفضل داده، تو مقام الفضل خودش میزنه اشعار مولوی رو آورده میگه نه اینا حمله بر کفر نکنیم، نه حمله به صحت میشه کرد، نمیدونم فلان عبارات و توجیهات دیگه هم داره و نمیشه به این راحتی کسی تکفیر کنه. همینا تو مقام الفضل همون موقع که تازه اهل عرفان نبوده و موازن علمیشون اعتراف کرده اونجا همه اینا رو آورده و تکفیر و تفسیق و مثلا چه و چه و چه. من راستم یک انسان جدیدی میشه بعدم که علامه نقل خلاصه این افراد رو میکشه. حالا این افرادی که ایشون حکم قتلشون دادن کیا بودن؟ مرحوم علامه اینجا مطلب رو از مرحوم عطاءت الله عاشق مجواد انصاری همدانی نقل کنن که میگن خدمت ایشون بودیم و ایشون فهموندن که آقا محمد علی بهبهانی سه نفر از اولیاء خدا رو کشت، اولیش قاصد معصوم علی شاه بودن، دومیش مظفر علی شاه بودن، سومی هم بودلا. این جناب بودلا که ازش اسمی در تاریخ نیست حقیقت، مثلا معلوم است که کی بودن و چی بودن و چه طریقه منصوب بودن و خود اهل تصوف هم تو کتاباشون داشتن یک درویشی بود، هیچ اطلاعی در موردش خبر ندارد. اما قاصد معصوم علی شاه، مظفر علی شاه، نمیدونم امثال اینا، راستش من خودم قدیما که فکر میکردم خب اینا هر کدومشون بالاخره یه درویشی بودن به معنی که الان زمان ما میگن مثلا یه درویشی مثلا لاود، حالا مثلا یا آدم مثلا همینا که حالا قدیم ترا بودن یا در تو کوچه خیابونا سوادی نداشتن و یک مثلا کشکولی داشتن و گدایی میکردن شعر میخوندن و ولی واقعیت مطلب اینه که اینا از آیت الله بزرگ زمانشون بودن، غیر از قاصد معصوم علی شاه. مظفر علی شاه که بهشون میگن مولا مرضای کرمانی، اگه من مولا تقی کرمانی، مثلا شما تو کتاب‌های شرح حال علمای شیعه مثل اعیان و شیعه و مثل طبقات اعلام شیعه بخواید نگاه کنید، مثلا میرزا علی مولا تقی کرمانی میگن الملقب به مظفر علی شاه، کوثر علی شاه مولا مرضای همدانی هم، مرحوم مجذوب علی شاه مولا جعفر کبود راهنگی هم، که اینا هم مجتهد بودن در فقه و اصول و اینها، هم در علم کلام و فلسفه و اینها، تفسیر کتابای خیلی اساسی خیلی دونه درشت دارن، یعنی آدمای خیلی برجسته‌ای هستن و از جهت علمی نمیشه خلاصه در کارشون مناقشه کرد، شخصیت خیلی برجسته. حاسد معصوم علی شاه هم که خیلی معلوم شد که کی بودن و چی بودن، یک سید بوده در هندوستان خدمت حاسد علی رضای دکنی اونجا در مسائل معنوی استفاده می‌کرده. حالا علامان و قل حاسد علی رضای دکنی ایشون رو از دکن که در هندوستان هم می‌فرستن به ایران و میگن برو مردم رو دعوت به راه خدا بکن. ایشون هم یک جذبه عجیبی داشته، یعنی یک شور و حرارت خاصی، با اینکه ایشون از علمای ظاهر نبوده ولی وارد هر شهری که می‌شده کلا شهر رو به هم می‌ریخته. حالا چه خلاصه نفسی داشته تعجبه، چون بالاخره یه درویش وارد شهر بشه که همینجوری به همین راحتی شهر رو به هم نمی‌ریزه، باز اگه بیاد مثلا کار خارق العاده انجام بده، مثلا فقط یکی یکی مریض شفا بده، نمیدونم مثلا چیزای غیبی بگه، خب مردم مریدش میشن. ولی تعجب اینجاست که در تاریخ از قاصد معصوم علی شاه از این چیزا هم نقل نشده که چون شهر به شهر شروع کنه کشف و کرامات، همین جاذبهش چیز بوده که همینقدر که راه میرفته مردم دنبالش بسیج میشدن. و به قول مرحوم آیت الله سید محسن امین توی همین کتاب اعیان و شیعه میفرماید بالاخره اینقدر مسلم است که جماعتی از علمای شیعه مرید ایشون شدن. خب علما هم که زیر بار کسی نمیدن حقیقتش، به قول مرحوم طلحه رضوان الله فرمودن طلبه کفایه خون مرید کسی بشه تعجب درسته، یه کسی درس نخونه مرید کسی میشه، خب آدم میگه تحت تاثیر قرار گرفت. یه طلبه فاضلی که کفایه خونده باشه با این مقدمات منطق و فقه و اصول و اینا بتونه کسی رو قبول بکنه، باور کنه، مورد کسی بشه، خیلی باید اون طرف یه خبری باشه. خلاصه برای سرش نمیشه میراحت شیره مارید، هم برای خودش کسیه هم به همه اشکال میکنه زمین و زمان. خب اون آدمی که موریدش بشه هزار تا اشکال میکنه، نمیشه مورید بشه در مثلا دل بده اطاعت بکنه. مثلا مرحوم آصف محسن امین فهمن که جماعتی از علمایش بهش متجه شدن، ارادت پیدا کردن و اینو نمیشه این کار کرد، که یکیشون مثلا مرجع تقلید بزرگ اون زمان مرحوم مولا عبدالصمد همدانی است، یکیش ایشونه، یکیش همین مولا جعفر کبود راهنگی بروکردی است که مرحوم میرزا قمیشون به عنوان یکی از بهترین شاگردان خودشون که اجتهادش هم امضا کرده بودن فرستادن برای فتوا و قضا در نواحی همدان، کلاً همدان اصلا سپردن مثلا به ایشون. یکیش همین مولا مرزا همدانی است که خب کوثر علی شاه بهشون میگن تو لقب طریقتی بچه بچه. حالا بخیر آصف معصوم علی شاه چه خصوصیتی داشته برای من که مشخص نشد، یعنی بالاخره یک تصرف غیبی بود دیگه، ولی ایشون اومده ایران رو به هم ریخته خلاصه هرچی بوده و این بزرگان علما رو توی بعد مثلا امام جمعه خوی و مثلا عالم بزرگ شیراز و اصفهان و جای مختلف رفتن، آدمای دونه درشت و مثلا همه رو جذب خودش کرده و تو طریقه خودشون داخل کرده. به هر حال آقاصد معصوم علی شاه آقای بهبهانی میگه کلا یه آدمی بود که هیچ سوادی نداشت و میگه مثلا بهش گفتیم غسل جنابت چه جوریه، بلد نبود، گفت یه بار از سر تا ناف میشوریم یه بار از ناف تا پایین تمام میشه، گفتیم نماز بلد نبود بخونه، گفتیم مثلا نمیدونم. خب اینا رو هیچ وقت نمیشه باور کرد، چون یه آدمی که نه نماز بلد بخونه نه غسل بلد بکنه نه ابتداییات شریعت بلد بکنه که جماعاتی از علما نمیدونن مریدش بشن، حالا فضلا از عوام مردم، عوام مردم تو بلاد شیعه به این راحتی مرید کسی که نه نماز بخونه نه غسل بکنه که نمیشن که. و بعد از مطالبی که میگن نظر تاریخی که یقینا دروغه، یعنی انقدر شواهد برخلافش هست و تو تواریخ نوشتن که قاصد معصوم علی شاه جمعی از ارادتمندانش آدم هایی بودن که متشرع نبودن، یعنی شون تو شهر که میرفت متدینی که موردشون شدن هیچی، این فسقه و فجره و الوات و اینا هم واردشون میشدن و راه میفتن دنبال ایشون و عاشقش میشدن و مثلش جون میدادن و این حرف ها، اینا معروف بودن خلاصه به اینکه مراعات مسئله شهری نمی کنن. و تو تاریخ داره که حاسد مسئله شهر خیلی نگران اینا بود که میگفت طریقت با شریعت ملازمه، شما تو طریقت میخواییم وارد بشین بدون شریعت طریقت رو هم فاسد میکنه. یه بارم برگشت بده تا هندوستان وسط خدمت حاسد علیرضا دکنی وسط را مثلا اگه من درست که آدم باشه از تاریخ، از مثلا ترس این که چه بسا این مریدان شریعت گریز بشن دوباره برگشت خلاصه خدمت حاسد علیرضا نرفت و خلاصه کارشون کشید به کرمانشاه. کرمانشاه هم آمدالیه بهبهانی دستور خلاصه جلب و زندانی کردن ایشونو دادن و بعد که دستور دادنم که دیگه حاصل مزمالی شد ناپدید شد، که حالا یه دیگه گفتن ایشون در رودخانه نمیم قررسو کجا غرق کردن، یه دیگه به کیفیت دیگه کشتن و لول آلم نمیم حقیقتش و هر بچه هم مدفعلی شد به این کیفیت رو. اینا سبب شدش که این بساط خلاصه مثلا رواج طریقت نعمت اللهیهی که تو هندوستان بودش تو ایران خلاصه ضعیف بشه و بشکنه به اون مثلا وقتی که حاصل مسموم علی شاه رو انداخته بود مثلا به اون کیفیت در نیاد دیگه. حالا حکمت خدا چی بود؟ بالاخره یکی یه مثل ایشون از اون هم میفرسته، آقا مادری از اون هم میفرسته، اینو هم دیگه میخورن، یک تعادل این وسط خلاصه وجود میاد. چون اون صفی که حاصل مسموم علی شاه همه رو حاصل متحول میکردن، اونم بالاخره یک نقصان و خاصه خلل هایی داشته و اون شکلی هم خدا شاید راضی نبوده، امر باقی بمونده دیگه. و مرحوم از آقای انصاری میفهمدن که این مسلک درویشی خوب نیست. درسته، چرا خوب نیست؟ چون به این سبکی که این بزرگان کارو پیش میبردن خیلی مواقع اینقدر توجه به باطن و طریقت شدید میشه که توجه به شریعت و ظاهر از دست میره و این درست نیستش. درستش نگه اون حد تعادل چه باشه باقی باشه. و خب اینا اصلا در ظاهرشون و سرعتشون و اینا چون خیلی مثلا سوخت و آشفته بودن و مسائل ظاهریشون خیلی نمیرستن، مثلا موهای بلند و مثلا سر و وضع مثلا فرق غیر متعارف و اینجوری ها داشتن دیگه، ولذا نمیتونستن خلاص ظاهر و باطن رو همه رو با هم دیگه تو نفوس مدیریت بکنن. معلوم آقای انصاری هم میفهمن این مسلک خوب نیست، اما از اون طرف فرمان قتل اولیاء خدا را صادر کردن هم کار آسانی نیست. منظور اولیاء خدا در اینجا نه کسانی که مقام کمال داشته باشن، که یکیش اصلا بودراست که تو همین عبارت ها داره بیان می‌کنه، بودرا خودش میگفت اگه منو بکشید من ظلم کردم، من نیمه کاره هستم، من کامل نشدم. اون دو تا بزرگوار دیگر هم که ایشون میگه اونا کامل بودند، مرگ و حیات در نتیجه تفاوت نداشت، اونا هم مرحوم انصاری ها اصل نامه به این قاطعیت کامل نمیدونستن. حتی خود مثلا چه بسا نعمت الله یا اینها حاصل مسئولیت شما کامل نمیدونن، نماینده حاصل علیرضا دکنی میدونن، میگن با وساطت ایشون مثلا دستگیری میکردن. منظور اولیاء خدا یک نامه یعنی کسی خدمت حضرت نوشته که آقا شما هم چیزی نقل کردین. فعلا منظور اولیاء خدا این دوستان خدا، اینا واقعا محب خدا بودن و در راه محبت خدا زحمت میکشیدن، نه اینکه محب خدا بودن این آدم فاسقی که گوشه خونم، نه واقعا اهل مجاهده و زحمت کشیدن در راه خدا بودن و امثال اینها. بالاخره کسی که محب خدا است و تو راه خدا است انسان نمیتونه به این راحتی باشه. حالا ببینید چقدر هم مرحوم آقای انصاری با لطافت صحبت میکنن، میگن فرمان قتل اولیاء خدا را صادر کردن کار آسانی نیست. این کار رو نمیگن مثلا اصلا امکان ندارد، مثلا کار آسانی نیست، یعنی چه بس آقای کسی واقعا محب خدا باشه ولی به حضر موازین شهر و نظام عالم تشریع حکمش قتل باشه. خب اون فقیه بالاخره مجبور این کار بکنه. نمیخوام بگیم فقیه در عالم فقاهتش کار خودش رو چیه نکنه. اگه کسی واقعا به اثر موازین شهر حکمش حکم قتله، باید حکم شهر رو رعایت کرد. درسته؟ چون شریعت مانا نظام عالم ظاهره. یک کسی فرق این ماهب به خداست، عاشق خداست، اثر عشق خدا همش حرفای مثلا عجیب غریب میزنن، مردم رو گمراه میکنن. خب ممکنه زندانش بکنن، بعد شلاقش بزنن، بعد آخرش یه موقع هم کار بکشه به حکم قتل. ولی اینجا کار خیلی خلاصه سخته. یعنی کسی که میخواد توی همچین عرصه قدم برداره، یک کسی که عاشق خداست زندانی بکنه، باید در نهایت تقوا باشه و باید در خودش و قلبش خالی کنه از حسد و از کبر و امثال اینها، خالصاً مخلصاً با تضرع و تبتل به خدا ببینه حکم الهی اینجا چی هستش. اونی که تو کار آقا محمد علی آدم میبینه و تو کتاب خیرات یه توش طهارتی پیدا نمیشه، همش نفسانیت و همش حس تکبر و همش منم منم کردن و همش تمسخر کردن و حرفای دروغ و جسارت به بزرگان گذشته و این حرفا اینجوری نمیشه خلاصه ابراز فقاهت کرد. ولی بازم من آقای انصاری خیلی با ظرافت و لطافت میگم کار آسان نیست و اینجا فقیه اگر یه حکم غلطی صادر کرد اون وقت دیگه اون آثار وضعیش دامنگیرش میشه دیگه. یعنی این آقا معادلی با اون مثلا مراتب تقوا تبدیل شد به یک آدم دیگه یا خدا هم دیگه برکت و خیر از عمر او سلب کرد و با اون علمش دیگه هیچ اسمش هم در تاریخ گم شد دیگه. یعنی الان اگه بگین آقا معادلی بیشتری میگن هم که درویشا رو کشته، هیچ کس اصلا وصف علم ایشون و فقاهت ایشون و این حرفا رو خیلی باش آشنایی نداره. بگذن حالا این داستان و این ماجرا و ماجرایی که تو حاشیه آوردن یه توضیحات تکمیلی داره. الان دیگه دیگه این جلسه بعدی همین داستان رو دوباره یه مروری بکنیم، چند تا نکته تاریخی داره و بعد عبور کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.